ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک نماینده مجلس از افزایش 700% قیمت دارو خبر داد. الهام افکاری، خواهر نوید افکاری، بازداشت شد. و سپاه پاسداران از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک خبر داد. با ادامه کمبود گسترده دارو در ایران، یک نماینده مجلس از افزایش 700% قیمت دارو در کشور خبر داد. محمد جواد نیکبین در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه برخی داروها تا 700% افزایش قیمت داشتند گفت با این وجود همچنان با کمبود آنتی بیوتیک و دارو در کشور روبرو هستیم. این نماینده مجلس تاکید کرد برخی افراد در پشت پرده این ماجرا به دنبال کسب سودهای کلان هستند. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو دلیل اصلی کمبود دارو در ایران را تحریم‌ها عنوان کرده است. با وجود مستثنا بودن دارو از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر همواره وجود این تحریم‌ها را عامل اصلی کمبود دارو در کشور برشمرده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه از بازداشت الهام افکاری، خواهر نوید افکاری خبر داد. این رسانه حکومتی بدون ارائه اسناد و مدارکی مدعی شد که الهام افکاری یکی از عوامل تلویزیون ایران اینترنشنال در ایران بوده و در حین خروج از کشور بازداشت شده است. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه شبکه ایران اینترنشنال را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. سعید افکاری برادر الهام و نوید افکاری در پیامی توییتری گفته است الهام افکاری به همراه همسر و دختر 3 ساله‌اش در شیراز بازداشت شدند. نوید افکاری کشتیگیر جوان شیرازی در پی اعتراضات مرداد سال 97 به اتهام قتل یک کارمند حراست سازمان آب اعدام شد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز پنجشنبه از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک خبر داد. این فرمانده سپاه گفته است موشک جدید از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور کرده و جهش بزرگی در حوزه موشکی به حساب می‌آید. ادعای ساخت این موشک در حالی است که تنها 4 کشور روسیه، آمریکا، چین و هند توانسته‌اند این نوع موشک نظامی را تولید کنند. اعلام خبر ساخت این موشک در حالی بیان می شود که 14 آبان ماه سپاه پاسداران در بحبوحه اعتراضات خیابانی اقدام به پرتاب آزمایشی یک موشک ماهواره بر کرد. با ادامه اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ایران، گزارش‌ها از افزایش فشارهای امنیتی و انتظامی بر دانشجویان حاکی است. تاکنون شماری از دانشجویان معترض با احکام سنگینی مواجه شدند. به گزارش شورای صنفی دانشجویان، مسئولان دانشگاه تهران نیز از دانشجویان ممنوع الورود به این دانشگاه خواستند خوابگاه‌ها را تخلیه کنند. این شورا همچنین می‌گوید مسئولان دانشگاه گیلان تاکنون 10 دانشجو را به مدت 1 تا 2 ترم از تحصیل تعلیق کردند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی تا روز 16 آبان هویت حدود 400 دانشجوی بازداشت شده را تایید کرده بود. اما گفته می شود آمار واقعی دانشجویان بازداشتی بسیار بیش از این تعداد است. و دستیار نظامی علی خامنه‌ای روز پنجشنبه کشورهای حاشیه خلیج فارس را تهدید کرد و گفت که آنها باید بین رسانه‌ها و امنیت خود یکی را انتخاب کنند. یحیی رحیم صفوی کشورهای حاشیه خلیج فارس را کشورهای بدبخت توصیف کرد و هشدار داد که تاوان دخالت در امور ایران را باید بپردازند. پیشتر اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران هم شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال را سازمان تروریستی اعلام کرد و گفت که عوامل و مرتبطین با آن تحت تعقیب خواهند بود. این در حالی است که این شبکه در بیانیه اخیراً منتشر کرده بود از به عنوان یک شبکه مستقل فارسی زبان مستقر در بریتانیا خود را معرفی کرد. همزمان با اعتراضات خیابانی، عمامه پرانی هم تبدیل به دغدغه‌ای تازه برای مقامات جمهوری اسلامی شده. یک نماینده مجلس شورای اسلامی عمامه پرانی را مصداق بازی با دم شیر دانسته و دست کم 2 نفر هم تا به حال در تهران و بابل به این دلیل بازداشت شدند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با مهدی گلرو، کنشگر سیاسی ساکن سوئد.
یکی از خصوصیات مهم جنبشی که بعد از قتل مهسا امینی اتفاق افتاده اینه که این اعتراضات و این جنبش بسیار نمادینه، یعنی از همه نمادهایی که در طی تاریخ جنبش‌های مختلف ازش استفاده کردن، چه سنتی چه مذهبی و چه مدرن داره استفاده میشه، مثل گیسو بریدن که یکی از سنت‌های بسیار قدیمی در ایران هستش و الان می‌بینیم داره انجام میشه، و یا مراسم چهلم که یک مراسم مذهبی میشه گفتش در واقع هست ولی دارن ازش استفاده میکنن برای اینکه بخوان یاد قربانیان و کشته شده ها رو در واقع زنده نگه دارن. یکی دیگه از نمادهایی که داره اینجا اتفاق میفته مسئله عمامه پرانی هستش. پروندن فقط عمامه نیستش، نماد مذهب و نماد قدرته، یعنی همزمان روحانیت در تاریخ ایران و به ویژه در 43 سال اخیر نماد قدرت و نماد سرکوب بودن و در کنارش نماد خوب مذهب هم بودن. به خاطر همین این مسئله یه که حتی اگه برگردیم به عقب می‌بینیم که توی بعضی از کتاب‌های صادق هدایت بهش اشاره شده که وقتی می‌خواسته با یک آخوندی مواجه بشه عمامه‌ش رو پرت می‌کرده. به خاطر همین فکر می‌کنم که در کنار سایر نمادها مثل روسری که می‌چرخونن در بسیاری از تجمعات و اعتراضات زنان، عمامه پرانی هم یک نماد هست، یک نافرمانی مدنی، یک نوع اعتراض، اما مسئله فقط اون روحانی و فقط اون آخوند نیستش، بلکه مسئله نماد مذهب و نماد قدرت به ویژه هستش.
نماینده خمینی شهر اصفهان عمامه پرانی رو بازی با دم شیر و توطئه شیاطین خونده. از طرفی مقتدا صدر رهبر روحانی در عراق هم از سرایت این رفتار به عراق ابراز نگرانی کرده. به نظر شما چرا عمامه پرانی با چنین واکنش‌های مواجه شده چه در ایران و چه در عراق؟
عمامه پرانی چون یک حرکت نمادین هستش، میتونه در هر کجایی که یک آخوند وجود داشته باشه که نماد سرکوب بقیه مردم باشه ازش استفاده بشه. به خاطر همینه که من فکر میکنم یکی از علائم رنسانس ایرانیه، چون ما تجربه به عقب روندن مذهب رو در طی این 1400 سال هرگز در منطقه خاورمیانه نداشتیم و در تمام این 1400 سال همیشه مذهب رو به جلو و در حال سرکوب بوده و قدرتش نه تنها کم نشده، بلکه می‌بینیم بعد از انقلاب اسلامی و در بقیه کشورهای منطقه هم مذهبی‌ها، حالا اخوان المسلمین یا گروه‌های دیگه در بخش‌های مختلف همواره هی قدرت گرفتن، حالا طالبان، داعش و گروه‌های دیگه. به خاطر همین این می‌تونه تسری پیدا کنه به یک حرکت و یک رنسانسی که مردم در سایر کشورها هم برای اینکه مخالفتشون رو با دیکتاتوری مذهبی نشون بدن این کار رو انجام بدن. این مجلس مجلسیه که چند روز قبل شهروندان ایران رو تهدید میکنه به اینکه باید اعدام بشن و تأکید میکنه بر اینکه حکم اعدام باید زودتر اجرا بشه. از این مجلس چیزی جز تهدید در نمیاد. به خاطر همین اگه نماینده همین مجلس میگه که بازی کردن با دم شیره که در واقع یک تهدید تمام عیار محسوب میشه، خیلی نمیتونیم متعجب بشیم، چون همین مجلس و همین نماینده ها چند روز پیش خواستن که مردم و شهروندان ایرانی زودتر در موردشون مماشات به پایان برسه و تعداد بیشتری کشته بشن. به خاطر همین من فکر میکنم این مجلس با توجه به روندی هم که فعلاً داشته ممکنه که حتی قوانینی رو فقط برای مسئله عمامه‌پرانی در نظر بگیره، و الان هم میبینیم که تو این چند روز تعداد زیادی از کسانی که این کار رو توی خیابونهای ایران انجام دادن بازداشت شدن و تهدیدی هم که الان اتفاق افتاده به خاطر اینکه این اتفاق تکرار نشه. اما همیشه این حرکت‌های نمادی مثل بهار عربی که بسیار تسری پیدا کرد به کشورهای دیگه، مثل جنبش سبز که بسیار تاثیر داشت روی منطقه، الان هم جنبش ایران، چون من فکر می‌کنم که یک جنبشی هستش که بسیار مترقی و میتونه مذهب رو یک بار امیدوارم برای همیشه در این منطقه به عقب برونه، تمام روحانیون منطقه هم میبینیم که نگران شدن نسبت بهش، چون اگر که در ایران مذهب که الان بسیار بسیار هم قدرت داره، اگر مذهب به عقب رونده بشه میتونه نبیذ بخش یک خاورمیانه‌ای باشه که سکولار باشه و با حقوق اقلیت‌های مذهبی و دیگر مذاهب هم درش به رسمیت شناخته بشه، و این قطعا مذهبی‌ها رو و به ویژه آخوندهای منطقه رو بسیار ناراحت خواهد کرد.
نقطه نظرات مهدی گلرو کنشگر سیاسی ساکن سوئد رو میشنیدید. دریا صفایی از رأی‌گیری درباره قطعنامه‌ای در حمایت از رعایت حقوق بشر و حق زنان در ایران در پارلمان بلژیک خبر داد. به گفته این نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، قرار است این قطعنامه روز پنجشنبه در پارلمان به رأی گذاشته شود. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با دریا صفایی.
بیش از نزدیک به 2 ماهه که مردم ایران در خیابان‌ها هستند و زنان و مردان ایرانی خواستار احقاق حقوق خودشون و آزادی ابتدایی خودشون هستند و این مسائل رو در کمیسیون خارجی مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید سریع‌تر اقدامی بکنیم برای اینکه جمهوری اسلامی متوجه بشه که جهان شاهد جنایاتی که در حال حاضر داره در حق شهروندان ایرانی میکنه هست و این یک پیام محکمی باشه برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی به نوعی حواس خودش رو جمع کنه. مراحل اداری این قطعنامه خیلی طول میکشید و ما تصمیم گرفتیم که همه مشترکاً یک متنی رو تهیه کنیم برای اینکه سریعتر اقدام بشه و طبیعتاً این وظیفه خودمون بدونیم که از این جنبش مردم برای ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کنیم. خوشبختانه تمام احزابی که در بلژیک هستن، حتی احزاب دولتی، همشون موافق این قطعنامه بودن و این خیلی نشانه خوبیه که دیروز در صحبت‌ها اونها بیشتر از پیش آگاهی داشتن از اینکه مبارزات مردم ایران در چه سمتی داره پیش میره و چون همیشه من اطلاع رسانی میکنم که چقدر مردم ایران شجاعانه دارن میجنگن و اینکه جمهوری اسلامی در مدارس حتی حمله میکنه، با نظامی ها وارد مدارس میشه، دانش آموزها رو میکشه و خوشبختانه دیدم که دیروز اصلا همکارای بلژیکی من خیلی مسائل رو دنبال میکنن و خواستار این بودن که حتما خیلی سریع این پیام مشخص و محکم رو به جمهوری اسلامی برسونن و خواستار اینن که امروز در مجلس به رأی گذاشته بشه که این خودش خیلی خوبه. حتی میخوام بگم انقدر اورژانسه که حتی کمیسیون فرصت اینو نداشت که قطعا این رو در برنامه بگنجونه. برای همین 1 ساعت دیگه که مجلس شروع میشه، اول مجلس رأی میگیرن و خواستار این میشن که برنامه قطعنامه ایران به صورت اورژانسی در برنامه امروز گنجانده بشه و اینها همه نشون میده که جهان دنبال میکنه، جهان پشتیبانی میکنه از جنبش مردم ایران، از انقلاب مردم ایران و این خودش خیلی پیام مهمیه برای مردمی که با جان خودشون در ایران دارن مبارزه میکنن.
فکر میکنین صدور این قطعنامه در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک در روند روابط بین المللی ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی چه تأثیر خواهد گذاشت؟
بسیار مؤثر خواهد بود. به این که بهتون بگم که در این قطعنامه ها شاید به نظر بیاد که فقط یک سری صحبت یا حرف یا عملی نمیشه، نه، اما اینطوری نیست. وقتی که جهان و افکار عمومی جهان و نماینده های مجلس کشورهای دموکراتیک جهان آگاه باشند از اینکه ایران جمهوری اسلامی با مردم ایران چه میکنه، اینها تمام تاثیر میذاره در روابط خارجی جهان با جمهوری اسلامی. چرا؟ چون به نوعی دیگه روشون نمیشه که چشم ببندن به این کشتارها و جنایاتی که علیه حتی کودکان ایرانی رفته. الان 50 تا نام کودک هست که کشته شده توسط جمهوری اسلامی. مسلماً اروپایی‌ها روز به روز سخت‌تر خواهند توانست نادیده بگیرن نقض حقوق بشر در ایران رو وقتی جمهوری اسلامی این گونه مردمش رو کشتار میکنه. و بگم که در واقع مثلا گذاشتن سپاه پاسداران، خواستن اینکه سپاه پاسداران روی لیست تحریم‌های اروپایی قرار بگیره، اینها چیزهایی که اروپا داره به این سمت پیش میره. این در حالیه که چند سال پیش شاید امیدی داشتن به اینکه یک نوع تغییری داخل رژیم بتونه آینده ایران رو بهتر بکنه برای کشورهای غربی و اروپایی. الان میدونن که اون اصلاحات هم یک مشت دروغ بوده که هرگز نه تنها قرار نبود انجام بشه که نتونست ثمری ببخشه و الان امروز به جایی رسیدن که باور کردن که در نهایت مردم ایران که میگن ما تغییر رژیم میخوایم، هدف کل نظام نه چیز دیگه، اونها حقیقت رو بیان میکنن چون این رژیم قاتل بچه کش نمیتونه آینده‌ای باشه برای اینکه جهان حتی بتونه باهاش قراردادی امضا کنه. مسلماً دشوار کردن مسئولیت مذاکراتی که غرب با جمهوری اسلامی داشته و احتمالاً میخواست ادامه بده و ما به نوعی داریم این مسئولیت وجدانی و اخلاقی رو اونقدر سنگین میکنیم برای غرب که راهی به جز این نباشه که تمام رابطه های خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. این اون چیزی که در نهایت مردم ایران نیاز دارن برای اینکه خودشون که قوی هستن، دشمنشون که جمهوری اسلامی ضعیفتر و ضعیفتر بشه، به طوری که در نهایت بتونن این خونه تو خالی و پوشالی که از تو پوسیده با یک پتک همه این ساختمان رو فرو بریزن و پیروز بشن و ایرانشون رو باز پس بگیرن.
گفتگوی نسرین افشار رو می‌شنیدید با دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک. با ما همراه باشید.